سخنرانی علیرضا پناهیان در خطبه‌های نماز عید فطر مسجد یوم القدیر رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فجر و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما در کنار محرومیت‌های مختلفی که پیدا کردیم در این ایام کرونا، مثل بسته شدن حرم امام رضا علیه السلام، عتبات و دیگر امامزادگان عظیم الشأن، و در بسیاری از این روزها بسته شدن مساجد و تعطیل بودن خیلی از محافل معنوی، یک محرومیت دیگر هم داشتیم و اون این بود که نماز عید فطر امسال رو پشت سر مقام معظم رهبری نتونستیم اقامه کنیم و این یک محرومیت بزرگه. انشالله ایشون برای ما حتما هر کجا نماز میخوانند دعا میکنند قطعا، و خداوند متعال هم به این دلهای مشتاق برای همه این برنامه های عبادی که تعطیل شدن نگاه می‌فرمایند و به نیت و محبت و انگیزه مؤمنین اجر و پاداش کامل انشاءالله عنایت خواهم فرمود. این رو عرض کردم که هم در فضای جامعه این آرزومندی که در دلهای ما بود برای اینکه نماز عید فطر برقرار بشه لااقل اعلام شده باشه، و هم این که انشاءالله خداوند متعال واقعا اجر چنین نمازی رو، حضور در مصلای تهران رو به همه مشتاقان عنایت بفرمایند. به منزله دعا هم این گفتگوی مختصر ما رو خداوند متعال بپذیرند. چند نکته برای بعد از ماه مبارک رمضان عرض کنم. بعضی ها ممکنه حالت اشباع و احساس کفایت و رضایت بهشون دست بده از عبادت، به ویژه استغفار، و در ذهن خودشون اینجوری تصور کنن که ما دیگه هرچی استغفار بلد بودیم و اصرار داشتیم در ماه مبارک رمضان انجام دادیم، یا الان میتونیم یه مدتی لااقل به خودمون مرخصی بدیم تا گناهایی پدید بیاد خدای نکرده و بعد بریم استغفار کنیم، یا دلمون تنگ بشه بعدن به عبادت بپردازیم. خب طبیعی است که همه شما توجه دارید این تصور و تلقی درستی نیست. ما در بهترین وضعیت به گرد و غبار عظمت شخصیت پیغمبر اکرم نمیرسیم. ایشون چجوری گریه میکردن در اوج طهارت و پاکی، چجوری استغفار میکردن هر روز 70 مرتبه. ما دیگه چقدر مگه پاک شدیم در ماه مبارک رمضان؟ هر چقدر از آلودگی ها جدا شده باشیم که اینطور هست انشاءالله، خب پس در عبادت باید ادامه بدیم مسیر رو، چون استغفار فقط مال گناهان درشت نیست. استغفار خصوصا برای خوبان، برای خطاهای بسیار ریز و نامرئی و نامحسوسیه که حتی تو محاسبه انسان ممکنه نیاد، و استغفار یک ادب بندگی است نسبت به پروردگار عالم. آدم ادب رعایت میکنه و از خدا میخواد حتی خدایا احتمالاً اگر من دچار خطا شدم من رو ببخش، در حالی که من به شما عرض میکنم ما آدم ها قطعا دچار خطا میشیم. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از هر جلسه‌ای که می نشستند و گفتگو می کردن با اصحابشون، خب حتما رعایت می کردن در این گفتگو غیبتی نشه و خیلی از آداب گفتگو رعایت بشه، حتی انگیزه های الهی داشتنشون طبیعتاً در گفتگو با مؤمنین. ولی بلند می شدن 25 مرتبه استغفر الله ربی و توب اله می گفتن برای اون جلسه، چون انسان اینجوریه. در روایت هست انسان خطائه، یعنی خیلی خطا می کنه. البته این خطا کردن ما و خیلی خطا کردن ما در اون مراحل بالا که شما هستید علامت بدی نیست، علامت اینه که این عالم خیلی پیچیده و منظم و دقیقه. اون موشک هایی که فرستادن چند تا ماهواره موفق نشد برگشت، تو همه کشورها اینجور آدم موفقیت ها هست، اون همه دقت میکنن بازم آخرش میبینن اونی که میخوان در نمیاد. جهان ما جهان بسیار منظم و دقیق و پیچیده است، هرچی آدم دقت میکنه باز جا داره. اصلا اگر اینجوری نبود ما انسان ها حوصله‌مون سر میرفت از زندگی کردن در این دنیا. همین الان بچه ها رو ببینید چه بازی هایی رو انجام میدن، بازی هایی که پیچیدگی داشته باشه، بازی هایی که نشه راحت اون بازی ها رو برد، راحت میدارنش کنار اگر بازی ساده باشه. انسان از بس وجود نامحدود داره و خداوند متعال مسیر تقرب به او یک مسیر بسیار نامحدوده، هرچی دقت میکنه باز میبینه جلو راهش مسافت های زیادی باقی مونده تا به خدا برسه. باز دقت میکنه میبینه که چقدر خودش نقص داشته. لذا برنامه عبادی رو نباید کم کرد، نباید. حالا ممکنه اون حجمی که در ماه مبارک رمضان بوده شما کم بکنید، ولی دیگه سحرها بیدار بودید، همیشه این عادت رو حفظ کنید. البته شبهای ماه رمضان مؤمنین عادت دارن بیدار بمونن، این عادت رو باید قطعا تغییر داد، باید اول شب خوابید. یکی از عادتها بیدار شدن سحره، اینو باید حفظ کنیم بعد از ماه مبارک رمضان. یکی از عادتهای بسیار ارزشمند در ماه مبارک رمضان افطار، زمان غذا خوردن، اینم باید حفظ کنیم. شما اول شب شامو میل بفرمایید، حالا شام نبود یه نون خالی هم بالاخره میل کنید، طوری نمیشه. شام رو که قطعا باید خورد، در روایت داره که کسی شام نخوره به خوابه تا 40 روز بدنش نمیتونه جبران کنه اون صدمه رو، ولی اول شب. بعد از شام هم 2-3 ساعت آدم فرصت به خودش بده، بعد استراحت کنه. تنظیم زندگی رو از ماه مبارک رمضان بگیریم، وقت عبادت رو از ماه مبارک رمضان بگیریم و خصوصا قرائت قرآن رو. ما هنوز خیلی راه داریم با تا اونجایی که بخواد قرآن رخ به ما نشون بده، قرآن به ما اجازه بده که ما وارد معانی و لطائف قرآن بشیم. خب از الان به بعد غیر از اون برنامه های واجب یومیه مثل نماز اول وقت و دیگر برنامه هایی که مؤمنین دارن، یه چند تا برنامه خوب اضافه کنیم. مثلا اگر دعای عهد رو بتونیم هر روز بخونیم، دعای اللهم کن ولی کل حجه رو بتونیم هر روز بخونیم، یا مثلا قرآن هر روز بخونیم لااقل 50 آیه که سفارش شده، خیلی این دست ما رو خواهد گرفت و زندگی ما تغییر خواهد کرد، روابط ما تغییر خواهد کرد، موفقیتمون در کار و کسبمون تغییر خواهد کرد. معجزاتی واقعا قرآن به دنبال میاره. نمیشه کسی به معجزه آخرین پیامبر نزدیک بشه در زندگیش معجزه اتفاق نیفته. شما قرآن رو ادامه بدید. و بعد میدونید فرمودن که هر برنامه معنوی رو خواستید روتون اثر بگذاره تا یک سال ادامه بدید. خب ما از امروز یه چند تا برنامه معنوی مختصر، نه سنگین که تعطیل بشه، یکیش قرآن خوندن لااقل روزی یک صفحه، یا روزی 3 صفحه بعد از هر نماز یک صفحه، یا هر مقداری که بالاخره طاقتتون میرسه دیگه. سابقتون در قرآن خوندن چقدره؟ اونو یه مقدار اضافه کنید. اگه هیچی نبوده شاید همون روزی یک صفحه هم کفایت بکنه، ولی دیگه سرمون رفت قرآن نره. اگه زمانش هم ثابت باشه چه بهتر. روانشناس‌های متوجه به وضعیت فیزیولوژی انسان آثار فیزیولوژی که برنامه عبادی ثابت داشتن رو گفتن که چقدر تسکین بخش به اندازه چند تا مسکن در بدن انسان کار میکنه. حالا دیگه اینا بدن رو وقتی معاینه میکنن این چیزا رو میگن، روح که دیگه چجوری پرواز میکنه به آسمان ها بماند. امروز روز آغاز ماجراست که ما چیکار باید بکنیم. باید یه برنامه برای خودمون بریزیم. یه نمونش قرآنه، یه نمونش دعاست و برخی از برنامه های دیگه. اگه کسی خواست روزه رو ادامه بده، 15 و پایان هر ماه روزه گرفتن خیلی سفارش شده در روایات. آیه بهجت هم سفارش می فرمودن. بالاخره یک برنامه یک ساله برای خودمون بریزیم. مثلا زیارت عاشورا رو حداقل هفته یه بار بخونیم. اگر میتونیم نماز جعفر طیار که نماز رسول الله الاعظم است، این رو مثلا هفته یک بار بخونیم جمعه ها. من امتحان کردم کسانی که هر روز میخونن، توی مدتی هر روز میخوندن، میگفتم خب طولانی نمیشه؟ میگفت نه اصلا. من میگفت من وقتی که میخواستم نیت کنم خیلی سختم بود، ولی وقتی که میخونم دیدم نه مشکلی نداره، وقت باز میشه. اصلا ما ها اگه دقت کنیم در روز 7-8 تا کار بی خود انجام میدیم، یعنی کارو میدیم انجام میدیم بی فایده میشه. این کارهای بی فایده رو خدا حذف بکنه از زندگی ما، کلی وقت آزاد میشه. حالا بنده نمیخوام بگم بیاید هر روز نماز جعفر طیار بخونیم، این اصلا سفارش هم نشده. هرچند امام رضا علیه السلام گاهی جای رکعات نماز شبشون نماز جعفر طیار میخوندن، بعد نماز شفع و وتر رو بعدش اقامه میفرمودن. کسانی که شاهد بودن زندگی ایشون رو میدیدن. نماز حضرت جعفر یک نماز خاصیه، این رو ترک نکنیم. نیمه شبهای شبهای جمعه میتونیم نماز امام زمان اربعین الله الفدا رو قرائت کنیم و در اون نماز صد ایاک نعبد و ایاک نستعین در هر رکعت ذکر سجده و رکوع 7 مرتبه، بعدش هم یه دعای خیلی زیبا داره. میتونیم مثلا بعد از نیمه شب اون دعا، اون نماز خیلی نماز خوبیه. حالا یکی از اینها رو انتخاب کنیم، مثلا ماهی یک بار یک زیارت امین الله بخونیم یا یک زیارت جامعه. کم، من اصرار دارم برای این که برنامه کم باشه، ولی بی برنامه بودن خوب نیست. انگار خواستیم بی احترامی کنیم به دستگاه خدا. ببینید شما امروز چقدر احترام گذاشتید، خدا هم به شما احترام میگذاره. خدا به اندازه خودش به شما احترام میگذاره، شما هم دیگه به اندازه خودتون. بعد خدا که میخواد جواب بده میدونید دیگه چی میشه. فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اینا بندگان من به من احسان کردند، منم به اونا احسان خواهم کرد. خب این دیگه به اندازه عمر خودش، منم به اندازه عمر خودم. عمر خدا جاودانه است، لذا ما رو جاودانه در بهشت و رضوان خودش خواهد برد. شما هرچی به دستگاه پروردگار عالم، به مقام ربوبی احترام بگذارید، بالاخره آثار و ثمرات زیادی ازش خواهید داشت. پس نکته امروز، خطبه اول در واقع، همین ادامه دادن به عبادت. ما تازه شروع کردیم، شروع میکنیم و به اصطلاح یه برنامه هم داشته باشیم. من در خطبه دومم خیلی کوتاه یه نکته دیگری رو عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دو تا نکته میخوام در این خطبه دوم به عرض شما بزرگواران برسونم. یکی درباره ابلیس هست. شیطان حالا دیگه از امروز دستش باز شده دیگه، هم عید ماست هم او میخواد عید بگیره که شما باید عید او رو عزا بکنید و میخواد بیاد لطمه بزنه. اگه بتونه یه روزه با یه دونه غیبت مثلا همه روزه ما رو نابود بکنه و عبادات ما رو، حالا ما که عباداتمون ارزشی نداشت ولی از این جهت که خدا کریمه و خدا از ما شاید بیشتر از این انتظار نداشته و بالاخره مورد عفو قرار میده نقایص عبادات ما رو، از این جهت باید حفظش بکنیم دیگه. فرمود کونو علا قبول العمل اشد و احتماماً من العمل، برای قبولی عمل بیشتر زحمت بکشید تا برای خود عمل. ما اگه بتونیم 11 ماه زحمت بکشیم این ماه رمضان رو حفظ کنیم، سخن امیرالمومنین علی علیه السلام رو رعایت کردیم. ببینید شیطان خیلی ما رو وسوسه میکنه که ما رو خراب کنه. برای هر کدوم از ما هم دو تا فرزند از خدا خواسته که با ما بجنگه و با ما دشمنی بکنه و ما هم دشمن داریم. دشمن ما قبل از ما آفریده شده. شیطان قبل از این که خدا روح بدمه در گل حضرت آدم به آدم فحش میداد، میگفت این چیه خدا آفریده که چی، مثلا این یعنی چی؟ حالا هنوز هیچ بحثی نشده بود این که شما باید بهشون سجده کنی بعدن و ایشون اشرف مخلوقات خواهد بود و من فل ارض و اینا، اصلا بحث نشده بود. همین فقط انگار تندیسی از حضرت آدم بود، اون از بس مقرب بود رفته بود بالا، همه اینا رو میدید، در جریان قرار گرفته بود. قر میزد تو روایت داره که حالا پس دشمن ما قبل از ما آفریده شده و دشمن ما دشمن دنیای ماست، دشمن آخرت ماست. قدیمی ها هر موقع عصبانی میشده میگن لعنت بر شیطان، آقا شما عصبانی شدی اون اذیت کرد، نه لعنت بر شیطان، اون دنبال همین چیز هست. ما واقعا دشمن داریم. بارها خداوند متعال در قرآن کریم این رو فرمودن که ما دشمن داریم. حتی این دشمن ما ببینید چقدر نامرد فعاله، قوی نیست. ان کید الشیطان کان ضعیفا، ولی ول میکنه یعنی ضعیفه ولی انقدر مسمس میکنه تا از ضربه خودشو میزنه. میفرماید اومدی پای قرآن قرائت قرآن خواستی بکنی، باید فاستعذ بالله من الشیطان، از شیطان به خدا پناه ببر. خدا دیگه قرآن خودت دیگه، خودت هم تو قرآنت حضور داری. میگه باشه اون کارش انجام میده و شما از اون نباید غفلت کنید. جد شما حضرت آدم دیدید دیگه چیکارش کرد، با یه منطقی رفت جلو. شیطان ما رو با انواع و اقسام استدلال ها خراب میکنه. یا با آدم میگه، بسیاری از حرفایی که میزنه یه به کسی زورش نرسه اینو میگه، میگه حالا شما فکر نکن طوری شده با یه ماه رمضان آیت الله بهجت شدی و اینا، حالا ما که یه دونه رو وسوسه میکنه. بعد از خدا هم اجازه گرفته وسوسه ها رو تو سینه ما یه جوری میگه، ما فکر میکنیم حرف دل خود ماست. یکی از حرفای ابلیس، تازه این حرف خوب خوبشه برای آدم خوبا، میگه حالا مثلا تو با این یه عبادت مثلا تو فکر میکنی چیکار کردی که حالا مثلا بخوای خیلی برنامهات رو تغییر بدی و اینا، چیزی نشده که. یأسی رو نامد تزریق میکنه. همجوری که از ویروس کرونا محافظت میکنید، از ویروس یأس ابلیس محافظت بکنید. و آدم هم فکر میکنه داره تواضع میکنه، بله ما که قابل نیستیم، اگر خدا قبول کرده باشه. بابا اگه قبول نکرده باشه که ما باید مرحوم بشیم که، چقدر راحت داری میگه اگه خدا قبول کرده باشه. من قسم دادم خدا رو، من التماس کردم، مگه شبای قبل قسم ندادم؟ مگه خدا ول میکنه؟ مگه من جای دیگه دارم برم؟ مگه وقت دیگه هست؟ حتما قبول کرده. قیمت خودمون رو نیاریم پایین. حالا من آماری از وسوسه های ابلیس رو بخوام به شما عرض بکنم، وسوسه هاش فراوانه. مثلا تأخیر انداختن توبه، خب حالا توبه میکنی. مثلا کوچک شمردن گناه، حالا این که چیزی نیست. مثلا این که حالا ضایع نشیم، توی جمع نشستیم غیبت میشنویم، حالا ضایع نشیم هیچی نگیم. اینا دیگه انواع و اقسام ترفنداشه، شما میشناسید. یه دعا کنم خدایا ما رو در مبارزه با ابلیس، حالا که از ماه رمضان اومدیم بیرون و خودمون باید بجنگیم، خودمون باید مبارزه کنیم، کمکمون کن. در قرآن داره که از خدا کمک بگیرید. نکته بعدی، حالا یکی از این ابلیس ها هم که حضرت امام فرمود دیگه، شیطان بزرگ آمریکاست، استکبار جهانی هم، اونم ابلیسه. حالا دیگه تو ماهواره ممکنه، تو اینترنت، توی فضای تبلیغاتی وسوسه هاشو میفرسته. قدر مشترک تمام تبلیغات دشمنان ما ایجاد یأس در جامعه است، ایجاد یأس در ملت. خب بعضی هم خودشون ماشالله پا شیطونن. آقا شیطون طبقه چهارم جهنم میره، چهار طبقه پایین تر از اون، سه طبقه پایین تر از اون آدمای جهنمی هستن. شیطان به اونا ایول میگه، میگه بابا شما یکی هستید که عمان رفتید پایین تر، و خدا آزاد گذاشته دیگه، میگه هر کی هر جایی میخواد بره. شیطان میگه دیگه من اینقدر چی نکردم واقعا. اونایی که از شیطان پسترن، از شیطان اکبر، شیطان بزرگ آمریکا پسترن، اونا خودی هایی هستن که آیه یأس میخونن، نمیتونیم و نمیشه و خیلی کارا میشه کرد، خیلی راه ها هست که انشالله امیدوارم مدیران جامعه این راه ها رو طی بکنن و برای برطرف کردن این ویروس منحوس گرفته تا برطرف کردن همه مشکلات راه هست. اگه نرفتیم ما نرفتیم، مسئولینمون نرفتن، راه هست. هیچ کس نذارید تو هیچ جمع دو نفره یا بیشتر آیه یأس بخونه، این مال ابلیسه. خب پس ابعاد اجتماعی مسئله ابلیس رو هم شما بهش توجه بکنید. تو عرصه سیاست ما دشمنمون کماکان ابلیسه، منتها جلوه های اونجوری داره، مثلا میره تو بی بی سی مثلا خودشو نشون میده، اون همونه، ماهیتشون یه دونه است و هیچ فرقی نداره. این کید شیطان کان ضعیفا، کید آمریکا هم کان ضعیفا، فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. امام عارف اینو داره میگه چون خودش با شیطان مبارزه کرده و موفق شده، میدونه این چیزی نیست. حالا بحث تجربه خودش هم نباشه، حرف خدا رو که نمیشه کنار گذاشت. دشمن هم همینطوره. در مورد دشمن هم البته قرآن کریم فرمود ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل اعمالهم. خدا به دشمنان مؤمنین، کافرانی که دشمنی میکنن، اثر اعمالشون رو از بین میبره. پس کی تو خواب میدید ما تو دریای کارائیب با آمریکا شاخ و شونه بکشیم عقب بشینه؟ کارائیب میدونی کجاست؟ یعنی آمریکا میتونه از ساحلش با آر پی جی بزنه مثلا، حالا به تعبیر از من دارم میخواستم مسافت نزدیکو در نظر بگیرن، ولی نمیتونه، واقعا نمیتونه، مثلا به هم ریخته جهان. خیلی روحیه بخشه، هر کی هم تو دنیا علیه ما حرف میزن آدم روحیه میگیره، میگه ناکن داره چی میگه بدبخت. به نفع ما، چون مثلا همین دیروز پیامای تلویزیون اسرائیل رو میخوندم که مجریش اومده علیه ایران داره صحبت میکنه، واقعا وقتی که داره علیه ایران صحبت میکنه داره علیه یک ابرقدرت بزرگ، بزرگتر از آمریکا صحبت میکنه، داره میگه، زبانش میاد. بابا چی شدیم ما؟ واقعا به مدد این شهدا واقعا چقدر خدا عزت داده. من حالا این بحث رو بگذرونم بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی یاد حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا امام زمانه. ما این یاد رو باید بیشتر کنیم تو زندگیمون. حالا چجوری برای شما توضیح بدم و مثال بزنم، واقعا زبانم الکنه و ناتوانم برای بیان کردن. اگه به شما یه جوری دیشب در عالم رؤیای صادقه یا یه جوری براخره نمیدونم چجوری میگفتن که برید این مسجد، آقا امام زمان ارواحنا له الفدا هستن، چند نفر خصوصی، همین تعدادی که شما اومدید، بستر خود حضرت نماز بخونید، با حضرت نماز بخونید، میومدید مسجد یا نه؟ بله جواب بدید. با حال متفاوت میومدید یا نه؟ وقتی یه قاطی میکردید که برای نماز میای یا برای آقا داری میای، درسته؟ قاطی میکردی یا نه؟ دل و دلبر به هم آمیته بینم، ندونم دل کیو دلبر کدومه. حالا من به وجه تشابهش اون آمیخته شدنش و قاطی کردنش رو کار دارم. آقا میری نماز؟ بله میرم نماز. یه جور دیگه هستی، حالت یه جوریه. میگی برو کنار، برو کنار، جلو منو نگیر، من دارم میرم نماز، نمیدونی دارم کجا میرم. آقا نمازه دیگه، نماز آدم میره دیگه، ما هم میخوایم اون مسجد بریم، تو چرا یه جوری هستی؟ دینداری با امام زمان با دینداری بدون امام زمان فرقش اینه. خب نماز اول وقت میخونی یا نه؟ بله، ثواب داره، برکات داره، بلا از سر آدم برطرف میکنه. امام زمان بهش اضافه کن، میخوام آقا خوشش بیاد از من، قصه فرق کرد، کاملا متفاوت میشه. آقا شما میخوای قرآن بخونی؟ بله. چرا؟ میخوام آقا از من خوشش بیاد. خیلی فرق میکنه. شما حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشید، دعا و نمازتون اونجا فرق نمیکنه حالش با وقتای دیگه، مسلم فرق میکنه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. ببینید با امام زمان ارواح الله الفدا زندگی کردن قصه رو کاملا متفاوت میکنه. شما اگه خیاط باشی، خب الهی رجب علی خیاط بشی، درسته؟ اگه هر شغلی داری فرق نمیکنه، همیشه امانت داری میکنی دیگه، کم که نمیذاری که، ولی میداری مثلا سر مردم رو کلا بذاری، لقمه حرام که نمیخورید. شما لقمه حرام الحمدلله نمیخورید که الان اینجایید، مقید هم هستید، توجه دارید. حالا لباس یه فرد عادی باشه به شما بدن، یه حتی آدم دربداغونی مثل بنده هم بیاد لباسشو بذار شما، شما میگه حالا ما این آدم ناسالهیه، ولی لباسشو که ما دیگه کم نمیذاریم، لباسشو میذاره میگه به خاطر وجدانتون، به خاطر حلال خوری. حالا لباس آقا امام زمان ارواح الله الفدا رو بدن بدوزی، یه قصه خیلی فرق کرد، اصلا متفاوت میشه همه چی، درسته؟ اینجوری امام زمان رو بیاریم تو زندگیمون. ابن الحسن میخوام حلال بخورم به خاطر تو. ما در زیارت عاشورا میگیم یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیکه به موالاته کرد. من به خدا میخوام نزدیک بشم. به پنج تن آلعبا تک تک نام میبری، اصلا دیگه فضا رو کاملا عوض میکنه. وقتای محرم دیدید حال عوض میشه. مثلا میگه آقا در راه خدا خرج کن، میگه باشه انشالله چشم، صد تومن خرج میکنه. میگه آقا این غذای امام حسین میخواییم بدیم، 1000 تومن میده. میگه قصه نه، این فرق کرد، بهش بگو غذای ابوالفضل عباس میدیم دیگه. میگه من نمیتونم کم بذارم، یه چیز دیگه از ابوالفضل. اون همش در راه خداست. این نام اهل بیت میاد چجوری تغییر میکنه فضا؟ اهل بیت نقششون اینه، کارشون اینه، کارشون اینه که انگیزه به ما بدن، کارشون اینه که به ما انرژی بدن. بعد ما اهل بیت رو در نظر نمیگیریم، خب طبیعیه نماز خوندنمون سست میشه دیگه. یا من چجوری توجه پیدا کنم در نماز؟ نمیشه توجه پیدا کرد مگر اینکه که آقای بهزاد اینجا چه پیشنهادی میده. میفرماد اون عالم بزرگوار قبل از نماز 3 مرتبه میگفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یعنی یا ابا عبدالله من میخوام جواب اون خون شما رو بدم وایستم سر نماز، از شما ممنونم. پای امام حسین میاره وسط، خب دیگه نماز عوض میشه وضعش. حالا ما چجوری باید امام زمان ارواح الله الفدا توجه کنیم؟ به خاطر حضرت زندگی کنیم، قضا بپزین تو خونه به خاطر حضرت، خانوما خونه قضا بپزن، ورزش کنیم به خاطر حضرت. واقعا میشه، حضرت هم میپذیره. نگیم حضرت حالا با ورزش کردن و دویدن من برای سلامتی جسم چی کار داره؟ مادر شما با سلامتی شما چی کار داره؟ مادر شما تا زنگ میزنید بهش نمیگه حالت چطوره؟ و صادقانه تر این کسی که ازت میپرسه حالت چطوره مادرت نیست؟ امام زمان که مهربانتر از مادره. واقعا با ورزش کنیم خوشحال میشه حضرت. دیگه هر کسی این سوالو بکنه یعنی وضع فرهنگی جامعه خرابه. اونقدر نیست که بدونن که این سوال دیگه جا نداره. معلومه که حضرت علی علیه السلام یه نفر از دوستانشون رو دیدن داشتن خطبه نماز جمعه میخوندن، بعد فرمودن یا سخنرانی میکنن، فرمودن مثلا این شما بشین بعد از نماز. اون نشست و اومد جلوی حضرت. حضرت اون حالت خوب نیست. گفت آقا جون سرما خوردم مثلا تب دارم. اومدم به عشق دیدن شما. فرمود میدونید شما مریض میشید، ما مریض میشیم به خاطر شما. خوشحال میشید، ما به خاطرتون خوشحال میشیم. غمگین میشید، ما به خاطرتون غمگین میشیم. بعد فرمودن شما دعا میکنید، ما آمینگوی شما هستیم. ما آمین میگیم. شما دعا میکنید، ما آمین میگیم. الان میخواید امتحان کنیم چند تا دعا کنیم امام زمان آمین بگه. خودشون فرمودن چند روایت هست که ما آمینگوی دعاهای شما هستیم. حالا غیر از دعاهایی که خودشون میکنن. آن در ادامه میفرماد و شما دعا نکنید ما دعا میکنیم برای شما. همه اونایی که نماز نیومدن، گرفتن خوابیدن، خسته بودن، دیشب احیا داشتن یا هر چی، اونا امام زمان براشون دعا میکنه. اشکال نداره. درسته؟ برای همشون دعا میکنه. برای ما هم انشالله دعا کنه، تقاضا کنیم بیشتر دعا کنه. خب خیلی طولانی شد، میخواستم خیلی کوتاه مطالبی رو عرض کنم. خدا انشالله از این مجالس ما رو محروم نکنن و هرچه سریعتر زمینه های رونق معنوی در جامعه ما ایجاد بشه و مسئولین هم بتونن با تدبیر بهتری عمل بکنن. خب یک توجهی هم به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام بکنیم. فرمود روز عید فطر اگه میتونید برید کربلا، حالا نمیتونیم باید چیکار کنیم؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمود از راه دور سه مرتبه این ذکر رو بگید: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. جدا شدن از ماه مبارک رمضان یه غمی رو در دل انسان ایجاد میکنه، درسته؟ ولی خدا نمیذاره این غم سنگین بشه، با یه عید تمامش میکنه. و الا این اندوه معلوم نبود مؤمن رو چیکار بکنه، یعنی اصلا خراب میشد حال همه. با یه نماز عید فطر، بعد با این نمازی که نماز عید دیدید دیگه تو قنوتش خیلی سیده حرفای عجیبی در قنوت نماز هست که خدا هرچی به پیامبر و آلش دادی به منم بده. تقریبا استغفار تو این قنوت نداره، میگه طلبکاران نزنگار هرچی به پیامبر و اهل بیت دادی به منم بده، هرچی رو از اونا دفع کردی از منم دفع کن، هرچی بندگان صالحت خواستن وایستادی کوتاه هم نمیای، هرچی امام زمان الان ازت میخواد بهش میدی به منم بده. یعنی این قنوت نماز با یه عید خدا غم ماه رمضان رو و غم وداع ماه رمضان رو چکار میکنه؟ برطرف میکنه. کسانی که عزیزشون از دنیا میره چند تا مرحله هست که غمشون تسکین پیدا کنه. یک، سفارش کردن. عزادار بود دیدید تو بستگان آشنایان برید دورشو بگیرید، نذارید تنها بمونه. کفاک من التعزیه بن یراک صاحب المصیبه. دیدید تو ختمه صاحب مصیبت دم در وای میسته، همه میان نگاهش میکنن. هر کی عزیزی رو از دست داد، جوونا ممکنه متوجه نباشن، داغ ندیدن، این دوستاشو میبینه آروم میگیره، همه میان تسلا میدن. این اصلا تسلا دهنده است واقعا. برای این مرحومین کرونا باید واقعا و بازماندگانشون تسلای خاص گفت. مجلس نگرفتن، خیلی غریبانه شد، خودش فوقش خود فامیل همدیگر رو تسلا دادن. اصلا مستحبه، خصوصا برای یک خانم داغدار، خانومای دیگه بیان دورش زبون بگیرن. برای نوح خونی خانومها، برای خانم عزادار ما روایت داریم چقدر ثواب نوشتن، چون ممکنه یه دفعه این ماتم یه کاری بکنه این خانوم نتونه گریه کنه، میگن یه کاری کنید گریه کنه. اینا رو داشته باشید. یه عامل تسکین دیگه برای یه عزادار دفن میگیته، میگن عزیزش رو زود به خاک بسپریم، خاک سرده، زیر بغلای عزادار رو میگیرن میارن سر قبر، ولی وقتی که میخوان برگردن خودش راه میره، میگه نه آرومتر شدم الان، خود خاک فدای زینب بشم، هیچ کدوم از این اتفاق حالا گفت نه حسینش رو مقابلش خاک کرده، رو خاک گرم کربلا حسین رو گذاشت و رفت. بدتر از اون هر موقع از محمل سر بیرون می آورد، سر بریده ابا عبدالله الحسین رو می دید. بعد آیا مردم اومدن تسلا بدن؟ تسلا نمیخوایم، لااقل با تازیانه نزنن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
بیان معنوی نطق آیات.